سلام به برنامه پنج شام از رادیو آزادی خوش آمدید. ائتلاف آزادی رسانه‌ها عضویت افغانستان را لغو کرد. این ائتلاف به ریاست کانادا و هلند از این اقدام دیروز جمعه خبر داد و گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رعایت نمی‌شود. با دنبال این تصمیم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان به رادیو آزادی گفت که به آزادی رسانه‌ها متعهد هستند. این در حال است که خبرنگاران و مسئولان برخی از انجمنهای ژورنالیستان میگویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور با محدودیت‌های فزاینده روبرو هستند. افغانستان در زمان حکومت مخلوع این کشور در سال 2020 عضویت ائتلاف آزادی رسانه‌ها را به دست آورده بود. جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی میگوید که با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان درباره وضعیت در امتداد مرز این کشور و افغانستان شام دیروز گفتگو کرده است. آقای بورل در حساب توییترش نوشته که او همچنان نگرانی اتحادیه اروپا را درباره وضعیت در افغانستان ابراز کرده، اما او در این باره جزئیات نداده. پیش از این برخی از مقام‌های اروپایی دیگر نیز در مورد اوضاع در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. وزیر خارجه نروژ هفته گذشته گفت که طالبان به جای آن که وضعیت زندگی مردم افغانستان را بهبود بخشند، با موضوعات دیگر اولویت دادند. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا ایران را به گسترش خونریزی از شرق میانه تا به کیف متهم کرد. او امروز در نشست در مانامه پایتخت بحرین گفت که با متحدین مشترکاً کار خواهند کرد تا جلو ایران را بگیرند. اوکراین و متحدین غربیش ایران را به فراهم کردن تیاره‌های بسرنشین به روسیه متهم می‌کنند و می‌گویند که مسکو این تیاره‌ها را در هفته‌های اخیر برای اجرای حملات در اوکراین استفاده کرده است. ایران برای نخستین بار دو هفته پیش تایید کرد که تیاره‌های بسرنشین به روسیه داده، اما گفت که این تیاره‌ها پیش از آغاز تهاجم مسکو بر اوکراین به روسیه فرستاده شده است. گزارش‌ها از ادامه درگیری سنگین در شرق اوکراین حکایت می‌کنند، جایی که نیروهای روسی با مقاومت شدید روبرو شدند. مسکو به هدف قرار دادن زیربناهای ملکی ادامه داده که در نتیجه میلیون‌ها اوکراینی ببرق شدند. دفتر لوی دیرستیز قوای موصلی اوکراین اوایل امروز گفت که اردوی روسیه 10 حمله هوایی و 10 حمله میزایل در جریان دیروز انجام داده است. این دفتر در گزارش بامدادی شبسود ادامه حملات به گفتش از سوی دشمن بر زیرساخت‌های حیاتی و خانه‌های ملکی، نقض قانون بین المللی بشر دوستانه و مغایر رسوم جنگ است. و خبر آخر این که فروش بیر در اطراف ورزشگاه‌های قطر در جریان رقابت‌های جام جهانی فوتبال ممنوع شده است. در این حال جیانی انفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال امروز گفت علاقه‌مندان فوتبال می توانند 3 ساعت را بدون نوشیدن بیر سپری کنند. مسئولان جام جهانی فوتبال دیروز جمعه 48 ساعت پیش از آغاز این جام اعلام کردند که فروش بیر یا آبجو در اطراف ورزشگاه‌های قطر ممنوع است. قرار است در رقابت‌های جام جهانی فوتبال 2022 فردا شب آغاز شود و تا 18 دسامبر ادامه یابد. در اولین بازی جام کشور میزبان قطر به مساف اکوادور خواهد رفت. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته‌های این برنامه. در ادامه نگرانی ها درباره محدودیت های فزاینده بر رسانه ها در افغانستان، عضویت این کشور در ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها لغو شد.
از دست دادن عضویت افغانستان برای حکومت طالبان یک گوشدار بسیار قوی است در رابطه با اینکه اینا لفظن بعض اوقات میگن که در اجازه آزادی بیان محفوظ است و ما با فعالیت آزاد رسانه ها کاری نداریم.
برای شمار زیادی از دختران محروم از مکتب در هرات در بخش چیدن گل زعفران زمینه کار فراهم شده.
خیلی احساس خوشی دارن که اینجگاه میان کار میکنه و خونه که بودن، حتی خود من شخصا افسردگی گرفته بود، مکتب ها در مکتب برم بسته.
در این برنامه همچنان میشنوید.
حضور ستاره های همانند کریستیانو رونالدو و لیونل میسی به جاذبه های جام جهانی فوتبال افزوده. جام جهانی که در استادیوم های تازه ساخت و مجلل قطر برگزار می شود.
رقابت های جام جهانی فوتبال 2022 فردا شب در قطر آغاز می شود.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. افغانستان از ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها حذف شد. این تصمیم را کانادا و هلند گرفتند، کشورهایی که همکنون ریاست دوره‌ای این ائتلاف را به عهده دارند. ائتلاف آزادی رسانه ها دیروز در اعلامیه ای از لغو عضویت افغانستان خبر داد. در این حال یک نظر سنجی نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان 67% خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای زن بیکار شدند. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی.
ائتلاف جهانی آزادی رسانه‌ها روز جمعه اعلام کرد که عضویت افغانستان در این ائتلاف را لغو کرده است. در این اعلامیه نوشته شده که کانادا و هلند که ریاست این ائتلاف را به عهده دارند، به دلیل اینکه افغانستان دیگر همپیمان مؤثر این ائتلاف نبوده و سوی دیگر آزادی رسانه‌ها در این کشور با تعهدات جامعه جهانی برابر نیست، این تصمیم را گرفتند. ائتلاف آزادی رسانه‌ها میگوید این تصمیم با مشوره کشورهای عضو با توجه به شرایط این ائتلاف گرفته شده است. اعلامیه می افزاید طالبان پس از به قدرت رسیدن محدودیت‌های جدی بر آزادی رسانه‌ها اعمال کردند که امنیت و رفاه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را به خطر انداخته است. ائتلاف آزادی رسانه‌ها میگوید که آزار و اذیت، حمله، بازداشت خبرنگاران و اخراج زنان از رسانه‌ها باعث شده است که استقلال رسانه‌ها خدشه‌دار شود و جان خبرنگاران بیشتر روز به روز با خطر روبرو گردد. افغانستان در سال 2020 در زمان حکومت محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین این کشور به عضویت این ائتلاف درآمد و به تعهدات بین المللی آزادی رسانه ها متعهد شد. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به تصمیم ائتلاف آزادی رسانه ها گفت که رسانه ها در افغانستان آزاد هستند و هیچ محدودیت بر آنها اعمال نشده است.
هیچ دلیلی وجود ندارد که برخی از سازمان های بین المللی که در گذشته برای هر هدف ایجاد شده بودند اکنون عضویت افغانستان را لغو می کنند. هیچ اتفاق بد یا اقدام بدی علیه رسانه ها صورت نگرفته است. برعکس با آنان همکاری شده و هنوز هم با آنها همکاری می شود.
اما ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها می گوید که از نزدیک وضعیت آزادی رسانه ها را در افغانستان زیر چشم دارد. همچنان مرکز خبرنگاران افغانستان در خبرنامه نگرانی های ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها را بجا دانسته و می افزاید که در سال نخست حکومت طالبان کم از کم 245 مورد قتل، زخمی شدن، خشونت و تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه ها ثبت شده است. و گفته این مرکز طالبان همچنین 130 خبرنگار را که مورد خشونت یا تهدید قرار گرفتند خودسرانه بازداشت کردند. مرکز خبرنگاران افغانستان از طالبان می خواهد که قانون جهانی رسانه ها را بپذیرد و بر اساس این قانون با رسانه ها و خبرنگاران رفتار کند. این در حال است که نتایج نظرسنجی انجمن زنان در رادیو و تلویزیون که روز جمعه منتشر شد نشان می‌دهد که پس از روی کار آمدن طالبان خبرنگاران در هنگام گزارش با محدودیت‌های زیاد مواجه شدند. این انجمن در کابل، کندهار، بامیان، بدخشان و بلخ در نظرسنجی که انجام داده است از 308 خبرنگار زن پرسیده است که 80% پاسخ دهندگان گفتند که خبرنگاران در هنگام گزارش دهی با محدودیت روبرو هستند. 45% گفتند که دولت در کارهای آنان مداخله می‌کند. 35% افراد دیگر وضعیت را بد توصیف کردند و 46% گفتند که مقام‌ها و سخنگویان طالبان به خبرنگاران زن پاسخ نمی‌دهند. انجمن زنان در رادیو و تلویزیون نیز در بررسی خود دریافته است که پس از به قدرت رسیدن طالبان 67% از زنان کارمند بیکار شدند.
شنیدید که عضویت افغانستان در ائتلاف آزادی رسانه‌ها لغو شده، این اقدام نمایانگر چیست؟ این سوال را از ضیا بومیا رئیس انجمن ژورنالیستان جنوب آسیا پرسیدم.
در سال 2020 در جنوری 2020 افغانستان منحیث 35مین کشور بود که عضویت از ائتلاف را به دست آورد و چون معیارات یک دولت را داشت که اونا از آزادی بیان با در نظر داشت قوانینی که اینا وضع کرده بودن، با در نظر داشت تأسیساتی که اینا ساخته بودن، دولت جمهوری اسلامی افغانستان افغانستان موضوعیت از این اطلاف را بده ساورد، یعنی شرایطش پوره کرد. اما متاسفانه با در نظر داشت شرایط اخیر و تحولاتی که اخیرا در افغانستان رونما گردید، تمام تأسیسات و مؤسساتی که ساخته شده بود و خاطر آزادی، حمایت از آزادی بیان و همچنان فعالیت رسانه‌ای، دسترسی به اطلاعات، اینا همه از بین رفتن و اینا مسدود شدن. در ضمن قوانینی که در این رابطه نافذ بود، همه قوانین به حالت تعلیق رفتن و در یک باب زمستانی تقریبا طولانی به سر میبرن. از دست دادن عضویت افغانستان علاوه بر این که برای حکومت طالبان یک گوشدار بسیار قوی است در رابطه با این که اینا لفظن بعض اوقات از وعده ها در پشت وعده ها برای جامعه جهانی پوت میشن و میگن که در آزادی بیان محفوظ است و ما با فعالیت آزاد رسانه و کار نداریم، به وضاحت نشان میده که جهان هم از وسایل خود بالای از اینا فشار میره. ولی این وسایل فشار نباید سبب ازی شود که جهان نموزربین خود را از بالای افغانستان دور کنه، که بالای رسانه و آزادی بیان و فعالیت رسانه هر چی کتر میشه اینا کار نداشته باشم.
آقای بومیا، این که افغانستان عضویت ائتلاف آزادی رسانه ها را داشت، مؤثریتش چی بود؟
در جمع کشورهایی بودیم که معیارات عالی حمایت از آزادی بیان را داشتیم. در بین فعلا 51 کشور عضویتش داره، ولی ما در یک سال پیش توانستیم این معیارات را پوره کنیم. در حال حاضر و دو وقت جهان و جامعه جهانی و سازمان‌های حمایت از آزادی بیان و رسانه‌ها دیگه متحد می‌شد تا به خاطر نهادینه کردن از این حق و نهادینه کردن از این ارزش با تأسیسات افغانستان، با دولت افغانستان، با رسانه‌ها، با خبرنگارا و با سازمان‌های داخلی افغانستان از لحاظ محتوایی و از لحاظ مالی و تکنیکی کمک‌های دیگر هم بکنه که اینا بیشتر به پای خود استاد شوه. وقتی که این ائتلاف عضویت افغانستان به تعلیق میاره، من فکر میکنم به شکل اتوماتیک تمام همکاری های مادی و معنوی با افغانستان و با سکتور رسانه افغانستان و همچنان با بخش آزادی رسانه ها و بیان یک ضربی مهلک است.
زیا بومیا، رئیس انجمن ژورنالیستان جنوب آسیا، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه 16.7، 19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
5:13 شام به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت برنامه‌های ورزش و هوای تازه پخش می شوند. بورد جهانی کنترل مواد مخدر از آنچه کشت گسترده کوکنار و تولید تریاک در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. حکومت طالبان در پاسخ به این نگرانی چی میگوید؟ در این گزارش بشنوید.
با وجود اینکه حکومت طالبان در افغانستان کشت، قاچاق و تولید کوکنار را منع کرده، اما بورد جهانی کنترل مواد مخدر از کشت و تولید وافر کوکنار در افغانستان نگرانی نشان داده است. این بورد روز جمعه در یک اعلامیه گفته که گزارش‌های رسانه‌ها در مورد کشت و تولید کوکنار در افغانستان قابل نگرانی اند و باید از آن جلوگیری شود. در این اعلامیه همچنان گفته شده آن شمار از دهقانانی که کوکنار کشت می‌کنند باید برایشان بدیل فراهم شود تا که زندگی خود را به پیش ببرند. همچنان بورد جهانی کنترل مواد مخدر گفته آن شمار از کسانی که از مواد مخدر استفاده می کنند، مخصوصا خانم ها، برای سلامت فوری آنان باید اقدام مؤثر انجام شود. بورد جهانی کنترل مواد مخدر از نهادهای جهانی و سازمانهای بشری خواسته که کمک های خود را با مردم افغانستان ادامه دهند تا اینکه در شمار از معتادان مواد مخدر افزایش نیابد. به گفته این بورد باید کشت بدیل برای این دهقانان ارائه شود. این نگرانی ها در حالی است که شمار از دهقانان حکومت طالبان را به عدم ارائه کشت بدیل متهم می کنند. دو تن از دهقانان ننگرهار و هلمند می گویند
طالبان هم بند کوکنار بند که خب باید مونږ ته دې په بدل کې لسی اصلاحي وي ته موږ د خپل حاصل څخه ځان بګیږي چې د کوکنار په بدل کې موږ ترې نه ګټه واخلو او موږ ته حاصل لا کې.
در خانواده ده نفری هستیم، قرض گرفتیم، مصرف کردیم، همه آنها نان میخواهند اما نیست. مسئولیت ده نفر به دوش من است. تا اکنون هیچ توجهی به ما صورت نگرفته و نه هم کشت بدیل برای ما ارائه شده است.
از سوی هم حکومت طالبان میگوید کشت کوکنار در افغانستان به صفر رسیده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به این اظهارات برای رادیو آزادی گفت که اعلامیه منتشر شده واقعیت ندارد.
افغانستان که در کوکنار رو کشت به مطلق دول بنده
کشت کوکنار کاملا در افغانستان متوقف است. ما در هیچ جای کشت کوکنار نداریم. این در جاهای بسیار دور هم بررسی شده که چنین چیزی وجود ندارد. بعضی از اداره هایی که خود را در این بخش فعال نشان می دهند متاسفانه کارشان مغرضانه است. این که می گویند بیشتر شده کاملا خلاف واقعیت هاست.
این نگرانی ها در حال اند که رهبر طالبان تا یک فرمان در ماه حمل سال روان کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را در تمام افغانستان منع کرد. بورد جهانی کنترل مواد مخدر، یک اداره مستقل نیمه قضایی برای عملی کردن کنوانسیون های جهانی کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد است. این بورد در سال 1968 تأسیس شد و هدف آن نظارت و گزارش دهی از کشورهایی است که در آن مواد مخدر کشت و تولید می شوند.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پنج و شانزده دقیقه شام به وقت افغانستان شد. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
حضور ستاره های همانند کریستیانو رونالدو و لیونل میسی به جاذبه های جام جهانی فوتبال افزوده. جام جهانی که در استادیوم های تازه ساخت و مجلل قطر برگزار می شود. این دو ستاره به جز جام جهانی دیگر تمامی افتخارات ممکن را برای تیمشان کسب کردند. رقابت سرسخت این دو و چندین ستاره نامداری دیگر جهان فوتبال برای کسب کفش طلا و بردن جام جهانی جلب توجه می کند. از سوی هم گزارش ها مبنی بر آن است که میسی شاید آخرین حضورش را در جام جهانی تجربه کند و تلاش خواهد کرد که در کنار قهرمانی کفش طلا را نیز تصاحب شود. لیونل میسی که به عنوان یک بازیکن بزرگ فوتبال از آن نام برده می شود، در قهرمانی تیم‌های کلبی و ملی خود نقش بسزایی داشته است. از آن جمله 4 بار قهرمانی اروپا، 11 بار قهرمانی لیگ اسپانیا، قهرمانی در فرانسه و یک بار نیز تصاحب کوپا آمریکا یا قهرمانی جام کشورهای آمریکایی. 7 توپ طلا و 6 کفش طلا نیز از دستاوردهای قابل ملاحظه حیزه این ابرستاره فوتبال است. تیم ملی آرژانتین در سالهای 1978 و 1986 قهرمانی جام جهانی را به دست آورده و 3 بار نیز در 1930، 1990 و آخرین بار با حضور لیونل میسی در 2014 نایب قهرمان شده است. و اما در کنار میسی، کریستیانو رونالدوی پرتغالی آخرین تلاش‌های خود را برای قهرمانی و درخشیدن در جام جهانی خواهد کرد. این ابرستاره پرتغالی با 117 گل ملی صدر جدول گلزنان ملی را در جهان دارد. او با حضور در بیش از 1100 بازی ملی و کلبی بیشتر از 800 گل به ثمر رسانده. علاوه بر آن 5 توپ طلا و 4 کفش طلا از دستاوردهای قابل ملاحظه اوست. اما تیم ملیشان هیچگاه قهرمانی جهان را به دست نیاورده. اما این تنها لیونل میسی و کریستیانو رونالدو نیستند که تشنه جام جهانی و کفش طلا باشند. کریم بنزما ستاره فوتبال فرانسه و رئال مادرید که آخرین توپ طلا را نیز به دست آورده، از ستاره‌های خوانده می‌شود که توجه زیاد جلب کرده است. بنزما در آخرین فصل فوتبالی در 44 بازی 46 گل به ثمر رسانده است. کلیان امباپه از تیم ملی فرانسه نیز توجه زیاد را به خود جلب کرده است. این بازیکن تهاجمی پاریس سن ژرمن و تیم ملی از آخرین جام جهانی که در روسیه برگزار شد تا حالا 168 گل زده است. نیمار ستاره برزیلی و نامدار فوتبال که در کنار میسی و رونالدو بیشتر از او نام برده می‌شود، با آنکه تا حال صاحب توپ طلا نشد اما افتخار
افتخارات زیاد دیگری برای تیم ملی و کلبی خود کسب کرده. با تیم ملیش در المپیک 2016 به مدال طلا دست یافت و 2013 نیز جام کنفدراسیون ها را کسب کرد. با آنکه لیست ستاره های نامدار فوتبال دور و دراز است، اما بهتر است رابرت لیواندوفسکی نیز فراموش نشود. لیواندوفسکی ستاره نامدار فوتبال بایرن مونیخ که اهل پولند است، به جز فصل اول بوندسلیگای آلمان در هر فصل بیش از 40 گل زده است. او برای کشورش نیز در فصل‌های 2020 و 2021 با زدن 41 گل ریکارد تاریخی گرت مولر را شکست.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
هند میگوید که از وضعیت در منطقه اطراف این کشور پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان نگران است. وزیر داخلی هند گفته نفوذ القاعده و داعش چالش بزرگی به منطقه ایجاد کرده. بیشتر در این گزارش.
نگرانی هند از گسترش تهدیدها از افغانستان در منطقه. هند نشستی را با حضور 450 نماینده از کشورهای جهان و سازمانهای جهانی با نام نه برای تمویل هراس افغانی روز جمعه و شنبه میزبان بود، اما از افغانستان و پاکستان در آن کسی دعوت نشده بود. امیت شاه وزیر داخلی هند که ریاست این نشست را بر عهده داشت گفت که وضعیت در همسایگی هند پس از تغییر رژیم در افغانستان در ماه آگوست سال گذشته تغییر کرده، زیرا گسترش نفوذ القاعده و داعش چالش بزرگی را برای امنیت منطقه ایجاد کرده است. وزیر داخلی هند بدون نام بردن از طالبان گفت
القاعده که ساتسات دکسین ایسیا
همراه با القاعده سازمان‌های در جنوب آسیا مانند لشکر طیبه و جیش محمد با گسترش ترور ادامه می‌دهند. ما هرگز نباید پناهگاه‌های امن ایراس افغانان یا منابع آنان را نادیده بگیریم. تأمین مالی ایراس افغانی خطرناکتر از ایراس افغانی است که نمی‌تواند و نباید به هیچ دین، ملیت یا گروه مرتبط باشد.
وزیر داخلی هند با اشاره به ظهور طالبان در افغانستان در حدود 3 دهه پیش گفت که جهان آن را تحمل کرد و آن به حمله وحشتناک 11 سپتامبر انجامید. او افزود که تغییرات سال گذشته در منطقه جنوب آسیا برای همه ما نگران کننده است. این نشست دنباله دو نشست پیشینی بود که در پاریس در اپریل 2018 و در ملبورن استرالیا در نوامبر 2019 برای تقویت همکاری های جهانی برای جلوگیری از تامین مالی هراس افغانان برگزار شده بودند. در مورد نگرانی وزیر داخلی هند خواستیم نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این گروه به پرسش های ما پاسخ نداد. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که خاک افغانستان علیه هیچ کشور همسایه و خارجی استفاده نخواهد شد و همچنین تهدید گروه داعش در افغانستان را جدی ندانسته و گفته بود که این گروه از بین رفته و جغرافیای مشخصی در افغانستان ندارد. این در حالی است که سه‌شنبه هفته پیش در 15 نوامبر دو مقام آمریکایی نیز از تهدیدهای برخاسته از انسجام القاعده و داعش از افغانستان بر آمریکا ابراز نگرانی کردند. کریستن ابیزاید رئیس مرکز مبارزه با تروریسم اداره استخبارات ملی آمریکا با کمیته امنیت داخلی مجلس نمایندگان این کشور گفت که نگران نیرومند شدن گروه داعش و تهدید آن به آمریکا است. کریستوفر ری رئیس اداره استخبارات فدرال ایالات متحده هم به کمیته مذکور گفت که FBI از وضعیت افغانستان پس از حاکمیت دوباره طالبان نگران است، زیرا به گفته وی پس از حاکمیت طالبان در افغانستان آنان در کار جمع‌آوری اطلاعات در آن کشور با چالش‌های زیاد روبرو شدند. این نگرانی‌ها پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در حمله طیاره‌های بدون سرنشین آمریکا در کابل در 31 جولای سال جاری افزایش یافتند.
تا دقایق دیگر پیام های شما را داریم. 5:24 دقیقه شام به وقت افغانستان است. در فصل برداشت گل زعفران در هرات، چیدن گل زعفران برای هزاران دختر محروم از مکتب روزنه امید شده است. این دختران به جای خانه نشینی هر روز به کشتزارهای زعفران می روند و با چیدن گلهای زعفران صاحب درآمد شدند. امسال با افزایش برداشت و بهای زعفران در هرات، دستمزد روزانه این دختران نیز بیشتر شده. شاپور صابر در این باره گزارش می دهد.
به می کاری که میکنه پولی که میدونه حتما میتونه لفق خانه خوب بده.
سحر 16 ساله دانش آموز از این فد دهم مکتب است، اما او در افغانستان تحت حاکمیت طالبان مانند صدها هزار دانش آموز بالاتر از سن ششم از رفتن به مکتب محروم مانده است. او از شهر هرات به کشتزارهای زعفران در ولسوالی پشتون زرقون در 40 کیلومتری شرق این شهر آمده است.
خیلی احساس خوشی داره که اینجا میان کار میکنه. و خونه که بود حتی خود من شخصا افسردگی گرفته بود، مکتب و در مکتب برم بسته بود، مکتب در نمیتونستن درس بخونه، نه بیرون میشدیم خونه شیشته بودیم، بعد اینجا میام حالا کار میکنه، خیلی خوشحاله.
سحر در کنار 15 دختر دیگر گلهای نارنجی رنگ زعفران را میچیند. او همراه با دختران دیگر هر روز صبح وقت با موتر فلانکوچ از سوی مالک کشتزارهای زعفران از شهر تا به محل کار میآید. سحر روزانه با چیدن 5 کیلوگرم گل زعفران 400 افغانی دستمزد می‌گیرد. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری هرات در فصل برداشت گل زعفران در ماه‌های عقرب و قوس به بیشتر از 100 هزار زن و دختر زمینه کار فراهم شده است. بشیر احمد احمدی آمر امور زراعتی این ریاست می‌گوید بیشتر از 30 هزار تن این دختران دانش آموزان محروم از مکتب هستند. احمدی در این باره به رادیو آزادی میگوید
30% از این میشه که خانم هایی که در این بخش کار میکنن دخترایان که به اصطلاح یا بعد از مکتب یا بعد از اوقات فعلا که مکتب رخصتی نمیرن اونا مصرف کارن.
امسال افزایش برداشت و قیمت زعفران در هرات سبب افزایش 50% دستمزد زنان و دختران شده است. به گفته بشیر احمد رشیدی رئیس اتحادیه زعفرانکاران افغانستان، امسال تولید زعفران در هرات در مقایسه با سال گذشته 100% افزایش یافته. به گفته او قیمت هر کیلو زعفران از سال گذشته تا کنون از 30,000 افغانی به 110,000 افغانی رسیده است.
محصول امسال ما طوری که برآورد شده بالغ بر 20 تن انشاءالله ما محصول خواهیم داشت که هنوز هم این پروسه جریان داره و امیدوار هستیم که از آن چیزی که ما پیش بین هستیم بیشتر بشه.
دانش آموزان صنف‌های بالاتر از ششم مکتب‌های دخترانه در هرات در حالی به چیدن گل زعفران روی آوردن که تا هنوز هیچ روزنه امیدی درباره بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان وجود ندارد. با وجود فشارهای بین المللی طالبان هنوز آماده نشدند تا مکتبها را برای دختران افغان باز کنند. پیش از این ملل متحد در ماه سنبله سال روان مسدود ماندن مکتبهای دخترانه از سوی طالبان را غم‌انگیز و شرم آور خوانده بود. در همین حال رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشری و زنان افغانستان روز سوم عقرب در صفحه توییترش اعلام کرد طالبان نمیتوانند از فرصت‌های کاری و آموزشی نیمی از جمعیت افغانستان چشم پوشی کنند. امیری آموزش تمامی افغان‌ها به شمول زنان و دختران را برای برداشتن فقر و احیای امیدواری در افغانستان نکته کلیدی خواند. در اوضاعی که طالبان هیچ نرمشی درباره بازگشایی مکتب‌های دختران از خود نشان نمی‌دهند، بیشتر دانش آموزان محروم از مکتب همانند سحر برای نجات از خانه‌نشینی مصروف به کار شدند تا به گفته‌شان اندکی از رنج دوری از مکتب بکاهند.
پیام‌ها و نظریات شما.
محمد یعقوب امیری هستم از شهر مزار شریف است. من پسرم شهید شده، دو طفلکش پیش مانده، یتیم است. آدم کوچه و گذر ما یک کارت برای ما داده بود، کارت WP کارت کمیسون جور کردن، در نام دیگر ها کردن، قید کردن، ما یک دو یک هشت دفعه موادش گرفتیم، این کارت سر ما قید شد، دوباره حیات آمد. مادر شهید هم پشتیش دوید، ما هم رفتیم حضور کردیم، گفت که کسی که ازم کوچه لیست داده ما هم لیست قناعت داریم، ما این بیوه و بیچاره و فقیر ماندگی است، اینا و دیگرها را که نشان داد خانه‌های بلند منزل‌ها را، اونا هم قبول نکردن، خسته رفتن، اینا مستحقم نگرفته، غیر مستحقم در این کوچه ما یک کارت هم ما نگرفتیم، باز با نان خشک قاق از بازار میخریم به روزگار خودم میچلانیم.
از هرات در تماس شده، کمک ها زیاد، هفته در هفته 40 میلیون دلار که میرسه و مستحقین نمیرسه. برای نماینده دسترس این مایند هام که قرار میگیره، اونا برای قوم خیش، قبیله و فامیلای خود توزیع میکنن. کسانی هستن در یک خانه از دو سه جا کارت های دارن کمک میگیرن، کسایی هستن مستحقین واقعی، کسانی که هستن هیچ از هیچ گونه کمک برخوردار نمیشه. مایان از ولسوالی جاغوری ولایت غزنی بجاشت ما آمدیم در هرات. البته کمک جامعه جهانی و کمک سازمان ملل سرطرف که می آید بسیار زیاد می آید سرازر می شود و هیچ که نمی رسن. همه برای قوم و قبایل خیش و قوم و دوست فامیلای خود می دید وکلی گذر نماینده کوچه لطفا صدای مردم قد مسئولین امارت اسلامی برسانید که اقربت به صاحبایش به مستحقین داده شود.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
5:30 شام به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. اکنون فشرده خبرها.
ائتلاف آزادی رسانه‌ها عضویت افغانستان را لغو کرد. این ائتلاف به ریاست کانادا و هلند از این اقدام دیروز جمعه خبر داد و گفت که آزادی رسانه‌ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان رعایت نمی‌شود. با دنبال این تصمیم ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی گفت که به آزادی رسانه‌ها متحد هستند. این در حال است که خبرنگاران و مسئولان برخی از انجمن‌های ژورنالیستان می‌گویند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، خبرنگاران و رسانه‌ها در این کشور با محدودیت‌های فزاینده روبرو هستند. جوزف بورل نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و پلیسی امنیتی میگوید که با شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان درباره وضعیت در امتداد مرز این کشور و افغانستان شام دیروز گفتگو کرده است. آقای بورل در حساب توییترش نوشته که او همچنان نگرانی اتحادیه اروپا را درباره وضعیت در افغانستان ابراز کرده. جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا ایران را به گسترش خونریزی از شرق میانه تا به کیف متهم کرد. او امروز در نشست در مانما پایتخت بحرین گفت که با متحدین مشترکاً کار خواهند کرد تا جلو ایران را بگیرند. گزارش ها از ادامه درگیری سنگین در شرق اوکراین حکایت میکنند، جایی که نیروهای روسی با مقاومت شدید روبرو شدند. مسکو به هدف قرار دادن زیربناهای ملکی ادامه داده که در نتیجه میلیون ها اوکراینی به برق شدند. دفتر لوی دیرستیز قوای مسلح اوکراین اوایل امروز گفت که اردوی روسیه 10 حمله هوایی و 10 حمله میزایل در جریان دیروز انجام داده است. و فروش بیر در اطراف ورزشگاه های قطر در جریان رقابت های جام جهانی فوتبال ممنوع شده است. در این حال جیانی انفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال امروز گفت علاقمندان فوتبال می توانند 3 ساعت را بدون نوشیدن بیر سپری کنند. قرار است در رقابت های جام جهانی فوتبال 2022 فردا شب آغاز شود و تا 18 دسامبر ادامه یابد.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با امین امیدواری میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در نخست خواهید شنید که فهیم سمیم معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان از شرکت تیم ملی والیبال در مسابقات زون مرکزی آسیا برایتان معلومات میدهد.
در این مسابقات 5 تیم اشتراک دارد، به شمول افغانستان، تیم های کشور ایران است، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش.
عبیدالله ارغندیوال رئیس فدراسیون باسکتبال افغانستان از برگزاری لیگ برتر باسکتبال در ولایت قندهار برایتان میگوید.
خود ما در دو گروه به 6 تیمی به شکل لیگ برگزار شده بود. تیم های هرات و نیمروز از گروه الف بودند و تیم های کابل و قندهار از گروه ب.
و در اخیر برنامه گلاب‌الدین خپلواک عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات شما را از برنامه ها و فعالیت های تازه ورزشی در آن ولایت آگاه می سازد.
مسابقات شطرنج تحت نام استعدادها در سطح کشور برگزار شد در هرات.
بارد سلام مجدد شنونده های عزیز، همان گونه که قبلا هم گفتیم قرار است تیم ملی والیبال افغانستان برای شرکت در مسابقات زون مرکز آسیا وارد لاهور کشور پاکستان گردد. در این مورد با فهیم سمیم معاون فنی فدراسیون والیبال افغانستان مصاحبه کردم و در نخست از وی در رابطه با آمادگی های تیم ملی والیبال برای این رقابت ها پرسیدم.
مسابقاتی که در شهر لاهور پاکستان برگزار میشه مسابقات زون مرکز آسیا است که در این مسابقات 5 تیم اشتراک داره، به شمول افغانستان، تیم های کشور ایران است، پاکستان، سریلانکا، بنگلادش و افغانستان که تاریخ 24 الی 29 نوامبر مسابقات در شهر لاهور پاکستان برگزار میشه. تیم ملی افغانستان از یک مقای طرف تحت نظر سرمربی ایرانی آقای محمد اسداللهی و کمک مربی های افغانستان تحت تمرینات قرار دارند که تمریناتشان خیلی فشرده است. در یک ماه 3 تایم تمرین میکنند در جمناسیوم 2500 نفری ریاست تربیت بدنی. این مسابقات همه ساله برگزار میشه در کشورهای مختلف زون مرکز آسیا. چون ما سال 2019 به این طرف دیگه کدام سفر خارجی نداشتیم، نسبت مشکلات کرونایی، وضعیت کرونایی و شرایطی که شاهدش هستیم در افغانستان، شرایط سیاسی تغییر کرد. امسال ما خواستیم در این مسابقات هم اشتراک کنیم چون هم بر رنکینگ جهانی یا رده‌بندی جهانی ما تاثیرگذار است و هم میتونیم که به مسابقات سالهای بعد و سالهای بعدش، چون بچه های تیم ملی اکثریتشان بچه های جوان انتخاب شدن تازه، میتونن که در از این مسابقات هم تجربه کسب کنن. و تیم افغانستان هم در مقابل تیم های ایران، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا رقابت خواهد کرد.
در رابطه با انتخاب اعضای تیم ملی، اگر بر از این بازی ها بگن که چگونه اینا انتخاب شدن، آیا مسابقات را اندازی شده بود؟
ما چند قبل شاهد برگزاری لیگ برتر والیبال افغانستان بودیم که ما چرای نخبر از این مسابقات به تیم های ملی دعوت کردیم که اولین کمپی که کمپ تیم ملی دایر شد تعداد 21 نفر بازیکن به تیم ملی دعوت شدن که از بین از اونا 14 نفر بهترینشان به این سفر انتخاب شدن تحت نظر مربی ایرانی، اگرچه کم تجربه و جوان هستند ولی تمرینات فشرده را که اینا در می یک ماه دارن خیلی آماده ساخته شدن و انشاءالله از بدای روحی هم روحی قوی دارن.
اگر در رابطه با فعالیت های فدراسیون در 15 ماه گذشته که حکومت طالبان روی کار آمده، یک معلومات بدین مشکلات وجود داشته نداشته؟
خدمت عرض کنم که بعد از روی کار آمدن امارت اسلامی، فدراسیون ملی والیبال یکی از پیش قدم ترین فدراسیون ها است در افغانستان که فعالیت های بسیار زیاد را در 15 ماه داشته که تقریبا اگر به شما بگم بیش از 60 یا 70 تورنمنت در مرکز و ولایات، در تمام ولایات تورنمنت ها دایر شده تحت نظر فدراسیون ملی والیبال. مشکلات همیشه بوده، مشکلات در او حکومت هم بوده، مشکلات در این حکومت هم است. از نگاه یک اسریا نداره برای بچه‌ها، بچه‌ها درست اسریا نمی‌رسه برشون. بودجه است، کم بوده، بودجه است، کم بوده، امکان است که ما برای تمرینات امکان درست نداریم، برای مسابقات خود امکان درست نداریم. در ولایات خود خصوصا بسیار روی مشکلات سر تو چهار هستیم و یک جمنازیوم که در زمان جمهوریت ما شروع کرده بودیم کارش تقریبا 40% پیش رفته و بعد از اینکه حکومت سقوط کرد آل مانده قسم به مشکل، اما بازم ما تلاش خود میکنیم که اعضای فدراسیون همشان در داخل افغانستان است، تمام ما تلاش خود شبانه روزی انجام میدیم که کاری خدمت برای رشد والیبال بکنیم انشاءالله در افغانستان.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید
و در این بخش برنامه توجه کنید که عبیدالله ارغنیوال رئیس فدراسیون باسکتبال افغانستان شما را از راه اندازی رقابت های باسکتبال در ولایت قندهار آگاه می سازد.
44مین دور مسابقات انتخاباتی تیم ملی باسکتبال افغانستان ما که از 7 تا 13 عقرب سال روان در جمنازوم ورزشی ولایت قندهار و میزبانی فدراسیون باسکتبال ولایت قندهار برگزار گردیده بود که در این مسابقات ما 12 ولایت شرکت نموده بودند که از جمله ولایت کابل، هرات، قندهار، نیمروز، نیمروز چنگرهار، بامیان، بلغراهور، غزنی، هلمند و همچنان سمنگان شراب داشت. این مسابقات ما در دو گروه به شش تیمی به شکل لیگ برگزار شده بود. تیمهای هرات و نیمروز از گروه الف بودند و تیمهای کابل و قندهار از گروه ب. در جمع چهار تیم برتر رای یافتند که در مرحله سیمی فاینال تیم کابل تیم قندهار را شکست داد و از گروه الف تیم هرات تیم نیمروز را شکست داد که در نتیجه تیمهای هرات و کابل با فاینال مسابقات رفتند که فاینال مسابقاتی به تاریخ 12 اقرب برگزار شد. تیم هرات تیم کابل را شکست داده و مقام قهرمانی را از آن خود ساخت. هدف ما از برگزاری این مسابقات رشد بسکتبال در سطح کشور و انتخاب چهره های برتر. کمیته برگزاری انتخابات تیم ملی ما توانست که 18 بازیکن را به تیم ملی، 14 بازیکن را به تیم جوانان و 12 بازیکن را به تیم نوجوانان انتخاب کند. حمایت مالی این مسابقات از طرف ریاست تربیت بدنی و المپیک کشور بوده که از نگاه رضا جای بود و باش، ترانسپورت، لوازم ورزشی همه را حمایت کرده.
شنونده های عزیز، همون گونه که در جیران هستین، فعالیت های ورزشی در مرکز و ولایت افغانستان جریان دارد. ما با سلسله انعکاس فعالیت های ورزشی مرکز و ولایت افغانستان در این برنامه توجه تان را جلب میکنیم به سخنان گلاب‌الدین خپلواک، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت هرات که از تازه ترین رویدادهای های ورزشی در آن ولایت برایتان معلومات میدهد.
مسابقات و برنامه های ورزشی طی دو هفته گذشته در هرات برگزاری مسابقات ملی کاراته بود که در هرات برگزار شد و از 25 ولایت افغانستان در حدود 500 ورزشکار اشتراک کرده بودند و یک تیم از مهاجرین افغان مقیم ایران شرکت کرده بودند که طی 5 روز در هرات برگزار شد و هدف از این مسابقات انتخاب چهره های برتر به تیم ملی کاراته افغانستان بود که در 5 کاتگوری 10 نفره 50 نفر از بین 500 نفر ورزشکار به تیم ملی کاراته افغانستان راه پیدا کردند. همچنان به اندازه مسابقات شطرنج تحت نام استعداد ها در سطح کشور برگزار شد در هرات که در مسابقات مذکور شطرنج بازان مطرح کشور از کابل، پروان، تخار، مزار، قندهار، فراه، نیمروز، هرات و ولایت‌های دیگر شرکت داشتند که اونها هم با قهرمانی ورزشکار هرات و شطرنج باز هرات به پایان رسید. در ادامه برنامه ها ختم جام والیبال تحت نام اتحاد داشتیم که برای اولین بار در هرات بعد از پیروزی امارت اسلامی افغانستان مسابقات والیبال لیگ برتر والیبال هرات برگزار شد که بین 12 کلب فعال برگزار شد که کلب شندن جنوری تونست مقام قهرمانی مسابقات از آن خود کنه و پیشکس سلطان هرات هم مقام دوم را از آن خود کردن. همچنین مسابقات هفتوار سکرسوالی در هرات برگزار شده که مسابقات روزه در روزهای جمعه در میدان پست موتورسواری در پل پشتو برگزار میشه و در این مسابقات اینجا موتورسیکلسوار اشتراک کردن و مسابقات بوسکشی هم در میدان قزلگاه شریف روزای جمعه برگزار شده که جمعه گذشته دومین جمعه یک مسابقات بوسکشی زمستانی هم در هرات آغاز شده. همچنان مسابقات سوارکاری هم روزای جمعه برگزار میشه که روز گذشته در حدود 50 از در مسابقات سوارکاری اشتراک کرده بودند. مسابقات کاراته جوانان بین 60 ورزشکار از 13 کلب هرات هم برگزار شد که در اینجا نوجوانان به تیم منتخب هرات را یافتند. مسابقات باشگاه های پاورلیفتینگ با قوی ترین مردان آهنین دیروز در هرات برگزار شد که این مسابقات هدف از شناسایی چهره های برتر با پاورلیفتینگ تیم پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان آهنین در سطح ولایت هرات است. همچنان مسابقات سپورت کیک بوکسینگ در هرات دیروز برگزار شد که در این مسابقات در حدود 90 نفر فایتر از کلاب های مختلف شرکت کرده بودند و هدف از رشد و توسعه ورزش سپورت کیک بوکسینگ در سطح ولایت هرات عنوان شده است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و سربلند باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا جوانان راز دلشان را با اعضای خانواده در میان نمی گذارند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازند؟ و کدام رفتارها باعث صمیمیت بین والدین و فرزندان می گردد؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و بخواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می سازد که خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. نگاره یک تن از جوانان شهر کابل می گوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمی توانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را با امرای آنها شریک بسازیم. و به این خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگوید با فامیل خدا، مرا نمیتونه که بگوید. اگر که بگویم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولادای خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی، بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولادای خود که من استم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین. نه در اصل بی رقم نباید رفتار کنم.
دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی میگوید بیشتر اوقات دخترها نمیتوانند خواستها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می کند.
قسمی که یکی از دوستای من همراه با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت های خوبی داشتن، ولی نمی تانستن که به فامیل خود امو گپ دل خود بگویند. زمانی هم که امو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودن، نمی تانست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش می آید و بگوید ها ما قبول دارم. در نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، حرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشه و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشه. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفتن نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید می کنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امنیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امنیت بیشتر قائل باشن میتونن که می راز دل یا امو گفتنی ها ناگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنن. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه. وقت فامیل اعتماد نکرد ای از نظر فامیل میفته، باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانان را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تاثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه او را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگر جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خود در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیس که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه. حتی در موارد هم ما میبینیم که جوانایی هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز است طرف فامیل باید تامین شود.
دوستان گرامی، چرا جوانان مشکلات و رازدلشان را با اعضای خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با کدام مشکلات روبرو می سازد؟ و کدام رفتارها صمیمیت را بین جوانان و والدین بیشتر می سازد؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با ادریس رسا، استاد روانشناس انجام دادم. توجه شما را به آن جلب می کنم. چرا جوان ها رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دوچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواج های متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابط های خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازه. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست به طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوان ها به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر داری؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شوه، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه و نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی هستیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همین ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بست کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که رضای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم، از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه همیشه وقت در تلاش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگر هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیای یا به نحو شرم میداشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اونم مشکل خود را روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی ساز زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود، هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجیت بدیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستم تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباس این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه برای ما کمک کنه، جستجو کنه.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چیگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چه صمیمی میشه در خانه، هر چه از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیلایی است که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
Shayat ke khayal